بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یه خورده جزوه می نویسید که در حین نوشتن منم استراحت بکنم. بی الف رو نوشتید، ب این ب بعد از این که نوشتید، موقعی که توضیح دادم وسط توضیح کسی اشکال نگیره. بعد از که توضیحاتم تمام شد خواستم برم جیم، بعد اشکال بگیره. ب این همه حرفه که زدم پس معلوم میشه اینجا جایی چیه؟ اشکال دیگه. ب گاهی غیر شاک، پرانتز رو باز کنید، خالی و ذهن، پرانتز رو ببندید، به منزله شاک قرار داده می شود و کلام مؤکد به یک تأکید استحسانی می گردد. این تنزیل در جایی است که قبل از خبر کلامی آورده شود که این کلام اشاره به جنس خبر دارد، مثل لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. پرانتز رو باز کن. خبر انهم مغرقون و کلام مشیر به جنس خبر لا تخاطبنی فالذین ظلموا است. پرانتز رو ببندید. تأمل، این تأمل برای اینه که بعداً آرامش خاطر پیدا بکنید. حالا میگم چی شوری، یه لحظه با من باشید که اینو برای تو توضیح بدم. بحث ما درباره تنزیلات بود. تنزیلات یعنی چی؟ نازل منزله کردن. خیلی خوب، تنزیلات سه نوعه. نوع اول جلسه قبل توضیح دادیم. تنزیل اول چی بود؟ گاهی ما عالم رو به منزله چی قرار میدیم؟ جاهل. چرا عالم رو به منزله جاهل قرار میدی؟ به خاطر که به مقتضای علمش عمل نمی کنه. این الف بود. حالا ب اول درس امروز. حواستو کاملا به من باشه. صورت دوم اینه. گاهی مخاطب نسبت به اون خبری که ما میخواییم بهش بدیم خالی و ذهنه. مخاطب نسبت به اون خبری که ما مخیم بهش بدیم چجوریه؟ خالی و ذهن. ولی ما این مخاطبی که خالی و ذهن را به منزله شک قرار میدیم. به منزله چی؟ شک. الان چی را به منزله چی قرار دادیم؟ خالی و ذهن به منزله شک. خیلی خوب، اگر ما این انسان خالی و ذهن را به منزله شاک قرار دادیم، خبری که میخوایم به این آقا بدیم، خبری که میخوایم به این آقا بدیم، باید با چند تا مؤکد بیاریم؟ با یه دونه مؤکد. البته این یه دونه مؤکد استحبابیه یا وجودی؟ استحبابی. یعنی نیکو از کلامی که میخوایم به این آقا بدیم با چند تا مؤکد بیاریم؟ با یه دونه مؤکد. از دوباره برمیگرد، گاهی مخاطب ما نسبت به اون خبری که ما خواهیم بهش بگیم چیه؟ خالی و ذهن. ما میه این مخاطب خالی و ذهن را به منزله چه قرار میدیم؟ شک. لذا اون خبری که بهش میدیم با یه دونه مؤکد میاریم، چون قبلا داشتیم که اگر ما میخواییم با انسان شاک حرف بزنیم، حسنت تقویت الکلامه به مؤکدن، نیکو است که کلام تأکید بشه با چند تا مؤکد؟ با یه دونه مؤکد. قبل از اینکه ادامه بدم تو پرانتز جواب سوال منو بدید، الان این مخاطب من چیه؟ خالی و ذهن. واقعا خالی و ذهن. ما به منظره چی قرارش دادیم؟ شک. کلامی که در حق این آقا میگیم با چی میاریم؟ با یه دونه مؤکد. این کلام مطابق با مقتضای حاله یا مطابق با مقتضای ظاهر حاله؟ مطابق با مقتضای حاله یا مطابق با مقتضای ظاهر حاله؟ مطابق با مقتضای حال، نه ظاهر حال. خب پس هر صدر زیر کلام تناقض میشه دیگه. پس میگه شکی نداره این آقا، حالا که شکی نداره، کلام مؤکد که با این آقا میگیم میشه مطابق با مقتضای حال دیگه، نه ظاهر حال. اگر این آقا حقیقتا
خالی
و ذهنه، تو پرانتز زمان، اگر این آقا حقیقتا خالی و ذهنه، بعد ما این آقا رو به منزله شاک قرار میدیم، کلام مؤکد در حقش به کار میبریم، این کلام مؤکد مطابق با مقتضای ظاهر حاله یا مطابق با مقتضای حاله؟ مبحث مقتضای ظاهر و مقتضای حال روشن نشده.
روشن شده فرام.
روشن شده؟ بفرمایید. روشن شده مطابق با مقتضای حال است، مطابق با مقتضای ظاهر حال.
حاله.
چون این درس میدیم برای چی رو فقط؟ باید مطالعه کنیم اینا رو،
جای تأثیر
اینا رو باید کار کنید آقا جان. مگه من به تو نگفتم آخه که اینا رو میخونی؟ این دیگه فرصت بعدم پیدا نمیشه، پس پوزیشن مطالعه برای کی؟ این دیگه بعدم فرصت پیدا نمیشه. یه فرصتی خداوند به وجود آورد و ما پارسال یه چیز از ذهنمون پرید که کلاس بزنی، کلاس هم گذاشتیم. اگر اینجور ادامه پیدا کنه دیگه نمیاد. خیلی خوب، این آقا واقعا خالی و ذهنه، ولی ما این آقا رو به منظره چی قرار دادیم؟ شک. اگر من کلام مؤکد به این آقا بگم، این کلام من مطابق با مقتضای حال است، ولی مخالف با مقتضای ظاهر حال. خیلی خوب، پرانتز رو ببندم. این تنظیم بود. از دوره تکرار میکنم، مخاطب من چی بود؟ خالی و ذهن. به منظره چی قرار دادیم؟ شک. کلام رو با چی میاریم براش؟ با یه مؤکد. البته آوردن یک مؤکد مستحب واجب نیست. حالا دنباله این مطلب. علمای بلاغت میگن که این تنزیل یه شرط داره. این تنزیل با چی رو تنزیل کردیم؟ به چی؟ حالی و ذهن رو به منزله شاک. میفهمم که این تنزیل یه شرط داره. شرطش اینه که قبل از این که خبر اصلی به این آقا گفته بشه، قبل از آوردن خبر اصلی یه جمله اول میاریم که با این جمله اشاره میکنیم به جنس خبر. هر شد آقا جان؟ پس شرط این تنزیله اینه، قبل از اون خبر اصلی، قبل از اون خبر مؤکد و خبر اصلی اول یه جمله ای میاریم که این جمله اشاره داره به جنس خبر. این به بود. حالا مثالش میزنیم، مثالش میزنیم. خداوند به حضرت نوح خطاب میفرمایند: لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. الان نگاه کنید هر چی گفتی روی مثل آیه پیاده بکنید. حضرت نوح نسبت به اون خبری که خداوند میخواد بهش بده، اون خبر انهم مغرقون، حضرت نوح نسبت به اون خبری که خداوند میخواد بهش بده انهم مغرقون، خالی از ذهنه، یعنی چیزی توی ذهنش. ولی در این آیه مبارکه حضرت نوحی که خالی از ذهنه نسبت به اون خبری که خداوند میخواد بهش بده انهم مغرقون به منزله چی قرار داده شده؟ حضرت نوح شاک، به منزله شاک. حالا میگم چجوری به منزله شاک، میخوام اسکلت مطلب رو پیاده کنم. به منزله شاک قرار داده شده، ولی قبل از گفتن انهم مغرقون خداوند یه جمله آورده. جمله چیه؟ لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، که این لا تخاطبنی فی الذین ظلموا اشاره به جنس خبر داره، اشاره به جنس خبر داره. خبره چیه؟ انهم مغرقون. جنسش چیه؟ جنسش، جنس غرق چیه؟ عذاب. چون عذاب جنسه، این عذاب انواعی داره. یه نوعش چیه؟ غرق شدن. این لا تخاطبنی فی الذین ظلموا اشاره به جنس خبر داره. اینو اجمالا گرفتیم؟ تا هنوز خوب توضیح ندادم. اینو اجمالا گرفتی؟ حضرت نوح علیه السلام نسبت به اون خبری که میخواد بهش داده بشه خبر چی بود؟ انهم مغرقون. حضرت نوح خالی از ذهن. در این آیه مبارکه حضرت نوح به منزله چه قرار داده شده؟ شاک. لذا کلام با یه مؤکد اومده، انهم مغرقون. انهم مغرقون یه مؤکد بیشتر نیست، ولی قبل از انهم مغرقون یه جمله اومده. جمله چیه؟ الا تخاطبنی فی الذین ظلموا اشاره به جنس خبر دارد، خبر غرقه. جنسش چیه؟ عذاب. الا تخاطبنی فی الذین ظلموا اشاره به جنس خبر دارد. منطبق شد؟ تمیز تمام نشد. حالا مفصل توضیح میدم. خداوند به حضرت نوح میفرماید لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، درباره قوم ظالمت منو نخون، درباره قوم ظالمت شفاعت نخون، درباره قوم ظالمت با من صحبت نکن. این همین که خداوند اول میگه درباره قوم ظالمت با من صحبت نکن، درباره قوم ظالمت منو نخون، منو خطاب نکن، شفاعت نکن، یه حسرت پی میبره که یه خبری هست. متوجه هستی؟ اجازه بفرمایید. حضرت پی میبره که بابا یه خداوند میخواد این قوم را عذاب بکند که میگه شفاعت نکن، ولی شک میکنه که اون عذابه آیا از نوع بید غرق شدن یا فرو رفتن به زمین یا سنگ باریدن بر سر امثال اینها. متوجه هستی؟ الان این لا تخاطبنی فی الذین ظلموا یه جمله ای که این جمله اشاره داره به جنس خبری که بعدا میخواد گفته بشه، که جنس اون خبری که بعدا خدا میخواد بده چیه؟
عذاب.
این چیز عجیب و غریبی نیست. تو عرفم یک باره که آقا به خانمش میگه درباره بچت نمیخواد به ساتت بکنی، این خانم میفهمه که یه خبری هست. تو عرف هستید یا نیستید؟ میفهمه که یه خبری هست، میگه درباره بشر نمیخواد وساطت بکنی، یا یه خانم میفهمه که یه خبری بین آقا و بچه هست، میفهمه یه جروبحثی هست، ولی اون جروبحث فیزیکیه یا لفظیه؟ شک میکنه. میفهمه چی دارم میگم؟ ببینید قرآن عین عرفه، عرفیات بلاغت قوی بشه قرآن راحت فهمیده میشه. حالا عکسش حرف نزن فعلا. این لا تخاطبنی فی الذین ظلموا یه جمله است. قبل از اون خبر اصلی بیاد، خبر اصلی چی بود؟ انهم مغرقون. قبل از که خبر اصلی بیاد این جمله آمده، با این جمله اشاره میشه به جنس خبر. یعنی حضرت میفهمه که قوم میخواد عذاب بشه، جنس رو میفهمه، اما میخواد عذاب بشه از چه نوعیه؟ شک داره که آیا از نوع غرق شدن یا از نوع چیزی دیگه است. اینجا حضرت نوحی که نسبت به اون خبره بفرمایید کالی و ذهنه به منزله چی قرار دادیم؟ شک. به منزله شک قرار دادیم اون انه و مغرقون را چند تا تاکید باش آوردیم؟ یدونه. اگر از اجازه، اگر از رفقا پرسیدن فعلا همون جوابی به من بدید که من میخوام، فعلا همون جوابی من بدید که من میخوام. اگر از رفقا پرسیدن چرا این انه و مغرقون تاکید شده با یه تاکید، میگید چرا؟ حالا دیگه نگید دو تاکید، فعلا همینی که من میگم اون که بنا شد اشکال بگیره دیگه. بعد اگر از رفقا پرسیدن چرا اینجا هم انه هم مغرقون تاکید شده با یه تاکید، میگید چرا؟ میگه اینجا حضرت نور به منظره چی قرار داده شده؟ شاک. حل شد آقا جان؟ تمام. حالا بفرمایید دومین اشکاله. خب حالا بس دوباره بگو که من جوابت بدم. اشکال اولت اول بگو. دوتا تأکید، حالا جواب ببینید. انه و مغرقون علی الظاهر دوتا تأکید داره، یکی انه است، یکی جمله چی؟ اسمیه. ولی نه رفقای من، اموری که برای تأکید به کار میرم توی بلاغت دو نمونه. یک، بعضی از امور برای تأکید هستن، چه منظور متکلم تأکید باشد چه نباشد. مثل چی؟ مثل انه حروف مشبهتون بالفعل. البته انه شش نوعه. تنبیهون وقد تقع انه فعلا ماضیان، یادتونه؟ مسندن الى جماعت الاناث، یادتونه؟ وقد یقع فلان مغنیه دیگه نمیخوام بخونم، من که نف نمیگم، من بلاغت میگم. هر موقع انه حرف مشبهتون بالفعل توی جمله اومد حتما برای تأکیده. یعنی ما کار نداریم که اینجا منظور متکلم تأکید هست یا باشه یا نباشه، این جمله تأکیده. اموری که توی بلاغت برای تأکید به کار میره دو نوعه. بعضی از امور مؤکدن، چه منظور متکلم تأکید باشه چه نباشه، مثل انه حروف مشبهتون بالفعل. بعضی از امور نوع دوم، بعضی از امور مؤکد بودنشون بستگی به قصد متکلم داره. مثل چی؟ مثل حروف زائده. من میخوام مثال بزنم. مثل حروف زائده. حروف زائده موقعی که در کلام به کار میره، در مغنی بحث تنبیهون، در بحث ان زائده میخونم، به من میگید کجا بود؟ لا معنا لان زائدت غیر توکید. بعدش چی بود؟ کسائر زوائد در بحث ان، اواخر بحث ان. ان میگفت چند نوعه؟ بارکالله شیش نوع. اون دوتا نوعی که رفقا نمیدونن چی بود؟ تو ذهنت نیست؟ چرا داشتی؟ ان شیش نوع بود. حالا بعضی از امور مؤکد بودنش بستگی به قصد متکلم داره. یعنی اگر قصد متکلم تأکید بود میشه تأکید، نبود تأکید نیست. مثل حروف زائده. حروف زائده ما حق نداریم میگیم که برای تأکیده، بستگی داره. اگر جاش تأکید بود میگه اینجا برای تأکید به کار رفته، مقصود متکلم تأکید. اگر تأکید نبود به کار نمیره. و یکی از چیزایی که بستگی به قصد متکلم داره چیه؟ جمله اسمیه. پس کسی حق نداره بگه جمله اسمیه همیشه برای تأکید. این سوال اول حل شد. دیگه سوال بفرمایید.
خاطر که مطرح
چرا؟ خب این اشکال داره نزدیک میشه ولی اشکال وارد نیست. ببینید منظور از شاک اینه که شخص چی تو ذهنش باشه؟ موضوع خبر و محمول خبر توی ذهنش باشه بعد شک بکنه. ولی فرض اینه که اینجا موضوع که قوم هست، یعنی قوم، و محمول که غرقه تو ذهنش نمیاد. چی تو ذهنش میاد؟ عذاب چی چیه؟ باشه اشکالی نداره، ولی باز تو قوم تو ذهن حضرت نو چی میاد؟ میاد که آیا عذاب این قوم فلان است یا فلان است؟ یعنی جون است که قوم بیاد خصوص بگو غرقم بیاد بعد شک بکنه که این غرق براش ثابت است یا ثابت نیست. هر شد قشنگ، چون بعد این خیلی مهمه بدونه دونه جواب میدن دیگه، سوال نیست.
این آیه به نظر میاد در مورد پسرشون هست که حالا بعد پسرشون در حال غرق شدن بودن، همون حالا به اوحد نزید.
ببینید داره الذین ظلموا، اگر درباره پسر بود الذین اقتضا نمی کرد که بیاد، الذین برای تعظیمه، برای تکثیره، متوجه هستی؟ بله، گاهی الذین برای یک فرد به کار میره در زمانی که در مقام تعظیم اون فرد باشیم، ولی فرض این که خدا در مقام تعظیم پسر نیست.
وقتی بعدش جمله و لا تخاطب نیست الذین ظلموا هست دیگه، نوح که دیگه با غیر و شاک و خالی و ذهنی، این جمله باعث میشه نوح که شاک بشه.
ببینید جواب دادن، این شاکی که محل بحث ما هست چیه؟ قبلا براتون توضیح دادم، باید دو طرف خبر توی ذهنش باشه شاک بکنه که اون محموله براش ثابته، ثابت نیست. آیا حضرت نوح هم تو ذهنش بود، قوم غرق هم تو ذهنش اومد، بعد شک داره که غرق براشون ثابت یا نه، یا یه که چیزه دیگه تو ذهنش اومد، چیزه دیگه بود. به خاطری که علمای موقعی که ما ملاجعه میکنیم به عرف علم، عرف مردم، این عرف عرب، عرب بادیه نشین، موقعی که شخص را، شخص خالی ذهن را به منزله شک قرار میده، یه دونه تأکید میاره، پس حتما باید اینجا بگه یه دونه تأکید، اونم انه. خیلی خوب، تمام سوالاتون جواب دادم، مجبورم خودم مطلب را مطرح بکنم. رفقای من این آیه مبارک از قبل بس چیه؟ منظور این منظور از نه، یعنی درباره کسانی که ظلم کردن، اون فی خیلی مهم نیست. ببینید این تأملی که من گفتم اشاره به این مطلب داره که این آیه مبارکه مثال برای تنزیل خالی و ذهن به منزله شاک نیست. اینجا حضرت نوح خود شاکه. میدونی چرا خود شاکه؟ قبل از این ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا آیه چی داره حافظه؟ وصنع الفلک به اعیننا، بعد چی داره؟ سوره حضرت هوده، این آیه تو دو تا سوره آمده، هود و مؤمنون. هود رو نگاه بکن، بس چرا زودتر نمیخوانی؟ ببینید قبلش داره وصنع الفلک، خداوند داره خطاب میکنه به حضرت نوح که کشتی بساز، بعدش میفرماد که درباره قوم ظالم شفاعت نکن. کشتی با چی سازگاری داره؟ با غرق، با نجات. نجات از چی؟ غرق. متوجه هستی؟ این حضرت، چون این حضرت انسان فتن بوده، تو متبل میگه انسان فتن، تازه میگه انسان فتن تو متبل داره، انسانی که ذکاوتش زیاده، میتونه با همین جمله‌ای که جلوتر گفته شده تازه شخص خبر رو تشخیص بده، علاوه بر اینکه هم جمله لا تخاطبنی ما داره، هم جمله چی؟ اسم الفت. حضرت نوح که انسان فتن بوده، انسان باهوشی بوده، این پی میبره که قوم میخوان چی بشن؟ غرق بشن. شک نداره که، ببخشید خالی و ذهن نیست که، شک داره. قوم میاره تو ذهنش، یعنی قوم من میخوان غرق بشن، یعنی قوم من میخوان غرق بشن، شک میکنه، شک میکنه. شکش بالفعل یا قابلیت شک داره؟ نه، بالفعل شک میکنه و طالب اینه که بفهمه آیا واقعا غرق براشون ثابت است یا ثابت نیست. خود دیگه همین رو مخواهیم بگیم، این تأمل شک نمیشه. چی میشه پس؟ یقین پیدا نمی کنن. چرا؟ به خاطر که این جمله اولی اشاره دارد، دلیل نیست. اشاره دارد، اشاره که دلیل نیست. یحتمل نباشه، یحتمل نباشه. و دیگه همین، حتما کشتی ساخته. بله، برای قشنگی، برای موضع.
شما از یه طرف میگید
متوجه هستی چی دارم میگید؟
کشتی ساختن به خاطر عذابه.
خیلی خوب، من از شما سوال میکنم، حضرت مو قطع دارد؟ حضرت قطع دارید که قطع دارد یا شک دارد؟ اگه قطع دارید که من نمیتونه شما رو ملزم بکنم که خب قطع دارید تمام شد. نه شما گمان نکنید، شما گمان نکنید، به خاطر که در اینجا احتمالات زیادیه یه احتمال کشتی بسازن توش مرغ پرورش بدن. چه اشکال الان میدونید که بزرگترین هتل و گرونترین هتل توی جهان چه نوع هتلیه؟
هتلی که برای مرغا
کشتی هست که رو دریا هست ولی به صورت هتل. چه اشکالی داره؟ حتما برای سوار شدن اونم نجات، اونم نجات از غرق. خیر اتمل اشاره بیم داره. خب دیگه حالا روش فکر کنیم. مثال بهتر هم مثال خودمونه. آقا وارد خونه میشه میگه درباره بچت نمیخوام وساطت بکنی یا شفاعت نمیخواد بکنی. این خانم مینه ها، یک خانم میبینه که حتما یه جرم یک کاری هست دیگه، مخصوصا اگر بگه وساطت نکنی حتما میبینه زدن در کاره، بچه رو میاره تو ذهنش، زدن رو میاره تو ذهنش، شک میکنه که زدن برش ثابت هست یا ثابت هست. تمام شد.
حضرت نوح وقتی که خداوند دستور داد کشتی بسازه اونم آدم فطنیه، خب میفهمه که باید عذاب بیاد، از این طرف شک میکنه.
نه حضرت شک میکنه، یعنی قوم رو میاره تو ذهنش، غرق شدن قوم رو میاره تو ذهنش، میگه پس سر صحبت روی غرق شدن قوم منه، ولی آیا این غرق شدن ثابت برای قوم من یا اینکه نه من احتمالش میدم؟ شک میکنه. نه ما اصلا از همین انه و مغرقون تنزیل آوردیم بیرون، میخوام بگم شما دور بزنید. اصلا این تنزیل این آیه از کجا آمده؟ از انه و مغرقون. ولیکن اینجا شرط تنزیل در اینجا وجود داره، لا تخاطب نید. خیلی خوب گوش دادن، تمام سوالاتتونم جواب دادم چون مهم دیگه، بعدش راحت. جیم هم متبل هم مختصر میتونیم به طور قطع بگیم اینجا رو نفهمیده، فقط نوشته. خیلی افراد هستن چیزی می‌نویسن که نمیفهمن، مثل ملا جلال هم اول سیوطی هم باب اضافه، اول سیوطی میگه کلامونا لفظ مفید و مفیدون، مفید یعنی چی؟ بله ای ما افاد المستمع فائدتا تامتا بهیس و سکوت و علی وقید سکوت و سانسه نظریه سکوت المتکلم فائده. اینجا نفهمیده یعنی چه متوجه، چون گفته و خرج بهی، ضمیر بهی میخوره به مفید، و خرج بهی آقای مشایخ ما لا بخون یک میگی یا دو ما لا یفید که النارو آره و خرج ما لا یجهل و احدون که النار حارتون. نفهمیده یا باب اضافه کلمه غیر چند حالت داره رفقای من؟ کلمه غیر پنج حالت، پنج حالت داره. نفهمیده ملا جلال، نفهمیده. درس میگرفت بعدا سویتی مینوشت. جیم بنویسید. اینجا بعید ملا سعد و خطیب قزوینی متوجه این به شده باشند. سید میر شریف هم در حاشیه بر متول خیلی تلاش کرده، همونم نفهمیده. چلبی هم خیلی تلاش کرده متوجه نشده، باز از دوباره سیالکوتی دلم نمیاد بگم متوجه نشده، همونم متوجه نشده. جیم بله در مثال مناقشه نیست، خب مثالش غلطه، نه خب مناقشه بکنم، مثالش غلطه. جیم گاهی منکر. خیلی جیم این دیگه ساده است، این دیگه ساده است. گاهی منکر به منزله غیر منکر قرار داده می شود و کلام بدون تأکید می آید. این تنزیل در جایی است که ادله و شواهدی برای منکر معلوم باشد که اگر در آنها تفکر و دقت کند از انکارش برمی گردد، مثل لا ریب فیه. پرانتز رو باز کنید. معنای لا ریب فیه این است که قرآن، یه لحظه با من باشید، یه حرفایی که من، شما ملزم نیستید حتی حرف منو بپذیرید، میتونه حرف جدید داشته باشید، توی تکه کاغذ بنویسید بعدا به من ارائه بدید. پرانتز باز. معنای لا ریب فیه این است که قرآن محل برای ریب و شک نیست، ولی کثیری این مطلب را منکر هستند. در آیه منکرین به منزله غیر منکر قرار داده شده و کلام بدون تأکید آمده است. یه لحظه با من باشید. بله؟ پرانتز رو ببندید. یه لحظه با من باشید. گاهی شخص منکره، این دیگه ساده است. ما شخص منکر را به منزله چه قرار میدیم؟ غیر منکر. اولی چی بود؟ غیر منکر به منزله منکر. یادتونه؟ جا شقیقون آرزن رمحهو ان بنی امک فیهم رما. این ان استیناف بیانی، استیناف بیانی لطف سخن را بیشتر میکنه. حالا صورت سوم اینه که گای منکر دقیقا عکس صورت اول، گای منکر به منزلی منکر قرار داده میشه، گاهی منکر به منزلی غیر منکر قرار داده میشه. مخاطب منکره، ما اینو به منزلی غیر منکر قرار میدیم. به من بگید ببینم، اگر به منزله غیر منکر قرار دادیم، کلام رو با تأکید براش میاریم بدون تأکید؟ بدون تأکید دیگه. به من بگید ببین این کلام مطابق با مقتضای حاله یا مطابق با مقتضای ظاهر حال؟ مقتضای حال، چون کلام مطابق با حال تنزیلیه. کلام در صورتی میگن مطابق با مقتضای ظاهر حاله که مطابق با حال چی باشه؟ حقیقی باشه. میفهمی چی دارم میگم؟ خب خیلی خوب، گاهی مواقع منکر رو به منزله غیر منکر قرار میدیم، کلام رو بدون تاکید براش به کار میبریم. این کجا از این تنزیل غیر منکر رو به منزله منکر، منکر رو به منزله غیر منکر قرار میدیم؟ کجا است؟ در جایی که برای این مخاطب منکر یک ادله و شواهدی هست که اگر توی اون ادله و شواهد دقت بکنه از انکارش برمیگرده. مثل این آیه مبارکه لا ریب فیه. این لا ریب فیه معنیش اینه که شکی در قرآن نیست، یعنی قرآن محلی برای شک نیست، محلی برای ریب نیست. خب خیلی از مردم انکاری مطلب میکنه. کدوم مطلب؟ مطلب رو بگید. قرآن محل برای شک نیست. خیلی منکر این هستن، یعنی میگن قرآن محل برای شک هست، ما در قرآن هم شک میکنیم. خیلی منکر این هستن، ولی خداوند خیلی راحت لطیف آمده این منکرین رو منزله چه قرار داده؟ غیر منکرین. چرا؟ چون یه ادله است برای اینکه هیچ گونه شک و شبهه‌ای در قرآن نیست. اگر این آقایون یه ذره اون ادله دقت می‌کردن دیگه انکار نمی‌کرد. حالا درباره بلاغتش، اگر کسی بلاغت بفهمه چیه؟ عرب ها، حالا ما که نه، ما که نه، عرب، عرب موقعی که یا ارزو بلعی ما اک براش میخونه اصلا تنش میلرزه. معلقات سر که یادتون از معلقات سر، اون اشعاری که مینوشتن آویزان میکردن به خانه کعبه بشمتن معلقات، این معلقات بود تا اینکه این آیه قیل یا ارزو بلعی ما اک صادر شد، نازل شد. این آیه که نازل شد شبانه شعرها آمدن شعرشون کندن بردن شبانه، حتما حال اجوری بودا، هر که عباش هم مینداخته رو سرش که کسی نبینتش. میگفتم تا الان که ما اگر در قرآن شک کم داشتیم دیگه این قرآن شک ما رو از بین برد. تو این آیه مبارکه فقط 150 تا نکته بلاغتی وجود داره، فقط تو تعلیقه جواهر البلاغت نزدیک به 40 تا نکتهش اونجا آمده، به ردیف گفته شده.
دو تاشو بگید آج آقا.
نمیشه امسان میرسه، یه مقدارش عمدهش تو سال آینده علم بدی میرسه. همین یا یه نکته است، یا اومده خطاب به عرض یه نکته است. هازا من باب تجاهل العارف، ایا شجر الخابور، کجای مغلی بود، ما لک مورقا، یادتون هست؟ ای درخت خابور، درخت خابور جون، چرا ورق ورق شدی؟ درخت یعنی اون ورقات ریخته، یعنی ورقات ریخته، چرا ورق ورق شدی؟ قربونت بشم. چرا؟ شاعر از باب تجاهل العارف، تجاهل العارف از صنایع بدیعی است. یا از کسی خطاب به زمین میکنند. خیلی خوب، الان این مطلب لا ریب فیه، خداوند این آیه رو بدون تأکید آورده، نگه جمله اسمیه ها، نگه جمله اسمیه ها، چون جمله اسمیه منظور نیست، توضیح دارم برات. حالا معنی آیه اینه، قرآن محلی برای شک نیست. بسیاری از مردم منکر این مطلبه، خداوند منکرین رو منزله غیر منکر قرار داده، چون یه ادله و شواهدی در کار است. اگر کسی دقت بکنه بره پیش متخصصش میفهمه که انکاری در قرآن نیست. تمام شد. بنویسید مقدمه. با چی؟ مطلب را سخته دیگه، سخته بذار. مثلا اگر یه نفر جمله اسم در حق مخاطبش به کار میبره و شقوق بندی بکنه، این آقای متکلم طرف رو خالی و ذهن در نظر گرفته است، منظور تأکید نیست، منظور شک قرار داده است، یه دونه تأکید داره، منظور شک قرار داده. تشخیصش سخته، ولی ضابطه نداره. این حرفی هم که من میزنم احدی از علمای بلاغت نگفتن، شما اگر پیدا کردی داری جایزه میگیرید. نه نظریه ضعیف نیست. چرا ضعیف نیست؟ چون اگر این نظریه ضعیفه تنافی داره با خود علمای بلاغت. علمای بلاغت میگن که اگر شما خالی الذهن رو به منزله شک قرار دادید، حسن تقویته به مؤکدن، مؤکد تنوینش میرسه برای افراد، یعنی یک مؤکد قبلا داشتیم. انه مغرقون چند تا تاکید داره؟ دو تا. تو انه که نمیتونه خدشه بکنه، پس جمله اسمی هم که هست که، پس مجبورن حرف ما را بزنند. عبدالله افند در حاشیه بر مختصر اومده گفته که مؤکدن به انه و جمله الاسمیه، این معلومش بلاغت تو دستش نیست. اگه 10 صفحه قدرش نگاه میکرد یه حرفو نمیزد، چون قدر رو بودین حسن تقویتوهو به مؤکده مقدمه. کجای جمله توش خطاب آمده؟ کدوم جمله توش خطاب آمده؟ الفلامی که متشابه است.
کاف زالکه
کاف زالکه از من گرفت. این کاف حرف خطاب نیست، رو هم رفته میشه یک کلمه برای اشاره دور. اختلافی بین مشهور نهاد و ابن حاجب که مراتب اشاره چند تاست؟ دو تاست قریب و بعید، یا سه تاست قریب و بعید و متوسط؟ کاف که خطابه، خطاب منظوری نیست که داره مخاطب میکنه به رسول خدا، این کلام در حق همه هست. قرآن خطابش درسته که قرآن خطاب پیامبر میشه، ولی درباره پیامبر نیست. الان این لاره و فیه درباره پیامبر نیست، درباره همه هست. خطاب اینجا نیست که، خطاب اینجا نیست که، درباره همه هست. مخاطبه به کل قرآن پیامبر، مخاطبه این مضمون که پیامبر نیست. اگر اینو بگید که دوچار مشکل میشید. بعضی از آیاتی که نعوذ بالله اصلا خطاب پیامبر است، لازمش نیست خطاب پیامبر. به هیچ نحوی تاکید ندارد. به خاطر که ما یه لا داریم، لا نفی جنس، یه اسم داره یه خبر، و لا نفی جنس از الفاظ تاکید نیست. مضمونش
چیه؟
الفاظ تاکید دو نوعه. الفاظ تاکید اول، الفاظ تاکید ثانوی. الفاظ تاکید اول دو نوعه. تاکید لفظی، تاکید معنوی. و چیز به نام مضمون نداره. بلاغت مولا نقطه ای است. برای نه، خودن خبر است برای مبتدای محذوف، یا خبر بعد از خبره. ذالک الکتاب و خودن للمتقین، خودن خبر است. پس این رو منصوب شده، خدایون بوده، منصوب نشده. مقدمه من در مقام تجزیه و ترکیب نیستم. خب این جمعیت شاهد، من اسکات کردم یا اقناع کردم؟ مقدمه رفقا، اشکال تو ذهن موند یا نموند؟ بناشو شما حرف نزنید، آقای بناشو جواب بدن. اگر کسی اشکال داره مطرح بکنه.
اشکال
داره این اسکات، میگه اشکال داره اسکات. حالا که من در مقام نیست شما، مثلا آیات
قرآن نه، در خیلی حساسی باید
آدم اقنا بسید، یا باید مطالعه کنید. وظیفه من گفتنه دیگه، من که نمیتونه حتما قانعتون بکنم، چون شما تجربه نشون داده که به این سادگی قانع نمیشید. نه، شما فرق داره با همه. بفرمایید.
هر کلام میشه کلام بدی، چرا هر کلام میشه خوب؟ چرا تو یک کلام مکرد نهی بود که من به منظره بدی جا
بکنم؟ اگر بگی میشه بلیغ، اگر بگی میشه بلیغ، ولی اگر نگه چی؟ اگر ادعا بکنه درسته. موقعی که میگه من در مقام تنزیل هستم، که نمیتونه میگه در مقام تنزیل نیستی که. تأکید نیست. خیر، چرا تأکید نیست؟ تازه تأکید نباشد بهتر است. چرا؟ چون موقعی که یه نفر کلام مؤکد میاره برای مخاطبش، این مؤکد دغدغه داره نداره؟ دغدغه داره، یعنی فکر میکنه که متکلم برای اون اشکالی که تو ذهنشه چی قائل شده؟ اهمیت. خدا میگه چی؟ این میدونه مثل کیه؟ مثل اینه که یه نفر یه حرفی میزنه یا نمیزنه. رئیس جمهور اوکراین، رئیس جمهور اوکراین، رئیس جمهور اوکراین خیلی وقت هم نیست، دو بار پیش نمیدونه اخبار گوش میده تو نکات بلاغتش میده یا نه. همه جمع شده بودم شلوغ، همه جمع شده بودن که این استقرار سامانه موشکی اونجا مستقر نشه. حالا ببینید آقا چه کار کرد. اومد محکم نشست، متوجه هست؟ محکم نشست، همه یه حرف زدن، حرفشون که ساکت شدن همه شروع که از صحبت کردن، خیلی متین، خیلی متین. گفت که به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل سامانه موشکی باشد بهتر است. هیچ که نتونست حرف بزنه، چون اصلا روانشناسان گفتن این آقا قیافش اینقدر محکم بود، متین حرف زد، تأکیدم نکرد، با یه دلیل راحت. همه بلاشون رفتن خونشون. حالا اگر بگو والله بالله تلاه با هم خدای ستا، مسیحی هست یا یهودیه؟ مسیح به همون سه تا خدایی که ما میخوریم میشه، بعدش تبدیل به خون میشه به تعبیر استاد ما، بعدش میشه گوشت. قسم به همون سه تا، قسم به همون سه تا خوبه، تظاهرات نکنید، خوبه. فلان بیسان دستش هم تکون داده بود، میگفتم آه حتما یه خبری هست، شروع میکردم باید مکین میشه. همه صحبت ها که ساکت شدن خیلی با متین آرامش، با دلیل اول این خوبه، و همین مردم رو خانه کرد، تموم شد رفت. پس خدا میدونه چجوری بیاره. شما موقعی که میخواد طرفت حرف بزنه، حرف بزنه و بیایید، بزنه او دنبال شما بیاد، هی ویسی هی نگاش بکن، هی ویسی هی نگاش بکن، میگه آه ای آقا یه حرفی که داره میزنه خودش اعتقاد بهش نداره، بذار برم پشت سرش. یکی از طلبایی که این بلاغت پیش ما خونده الان درس خارج اونم میاد، از اساتید خوب امسال هم داره بلاغت میگه، این یه نفر اومده تو مرسه درس اخلاق گفته بود، از خونه تا 72 باش رفته بود، قبلا براتون گفتم اون مثل که استاده گفته بود از مسائل چیزی روز استفاده نکنه، میگفت چونه زدم باش، میگفت چونه زدم، هی میرفت، هی منم باش میرفتم، میگه آخر موقع که رسید در خونش گفت که آقا هر چی گفتی حق، اجازه میدید من برم؟ اصلا هر چی، اصلا شما هر، اصلا حرف من اشتباه است، میگه بل کر رفت، میگه اثبات کردم که توی مدرسه جای این حرفا نیست، شما در حرف زدن باید مزمزه بکنید. تو عرف همینجوره، دیدی بعضی از انسان ها متینن، به خودشون اعتماد دارن، طرف هزار تا منکرم باشه یک کلمه میشه فصل الخطاب، حرف میزنه و تمام میشه، تاکیدم نمیکنه. دیدید یا ندیدید؟ دیدید بعضی از مغازه ها نوشته که میره تو زیر مغازه، بعضی زیاده این تو عرف،
قیمت مکتوب،
میگه که این چقدره؟ میگه این قدره، تخفیف داره، قیمت مکتوب. شما از اون مغازه هم میخری یا یه جای دیگه میخری؟ از همون میخری، همون میخری. یه ساعت فروشی تو گزارخانه نگی تبلیغ میکنم، یه قیمتش مکتوبه، یک قرون تخفیف نمیده آقای اصفهانی، یک قرون تخفیف نمیده، یک قرون. ولی چرا مشتریش اینقدر زیاد؟ خیلی متین در میگی که تا حرف میزنی میگی تخفیف هم داره، قیمت مکتوب، تأکید نمیکنه، نمیاد بگه والله بالله تالله بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این هفته دو تا رویداد اتفاق افتاده است. یک، آقا جان این ساعت رو من دو برابر قیمت خرید، ارزان خریدم. دو، چون تو ارزانی خریدم دارم ارزان میدم، والله بالله طلا گران تره. شما چونه میزنی؟ نمیزنی؟ ولی اون آقا یه بار میگه که مقتو، چونه نمیزنی؟ مقتو. ولی چرا؟ متین محکم بدون اشتراکیدی. قانع شدی یا نشدی؟ مقدم، این مقدمه مطلب بعدیه. نسبت اعم از آن که در کلام خبری یا انشائی باشد، طبق قول مشهور بر سه نوع است. الف، یکم سریع تر میگم، نسبتی که حقیقت عقلیه است، نسبتی که حقیقت عقلیه است. ب، نسبتی که مجاز عقلی است. تقریبا از اینجا وارد مباحث اصلی بلاغت میشیم. ب، نسبتی که مجاز عقلی است. جیم، نسبتی که حقیقت عقلیه و مجاز عقلی نیست. مثل این، چون سخته میگم، مثل جایی که مسند فعل یا معنای فعل نباشد، مثل الانسان و حیوانون، یه ویرگول الحیوان و جسمون. بنویسید پایین مطلب پنجم. آقا یه لحظه با من باشید. نسبت که میدونید یعنی چی؟ نسبت، نسبت یعنی چی؟ رابطه بین دو چیز. مشهور علمای بلاغت میگن نسبت سه حالت داره. گاهی نسبت حقیقت عقلیه است، یعنی اشاره میکنم به این نسبت، میگن این نسبت حقیقت عقلیه است، تعریفش میاد. دو، گاهی نسبت مجاز عقلیه، اشاره میکنم به یک نسبتی، میگن مجاز عقلیه، تعریفش بعدن میاد. سه، بعضی از نسبت ها که نه حقیقت عقلی است نه مجاز عقلی، میگن نسبت فقط. نه حق داره بگه حقیقت عقلی است، نه حق داره بگه مجاز عقلی. مثل کجا؟ مثل اونجایی که مسند فعل یا معنای فعل نیست. شما میگید الحیوان و جسمون، مسند و ندی ما چیه؟ الحیوان. مسند و ندی، مسند و ندی به 13 چیز میگن مسند و ندی. اولیش مبتدا هست. الان این الحیوان و مسند و ندی هست، جسمون چیه؟ مسنده. به 13 چیز هم میگن مسندی کهش خبره. الان این الحیوان و جسمون مسند، مسند ما چیه؟ جسم. مسند ما جسم، جسم نه فعل نه معنی فعل را داره. اینجا میگن اسناد جسم به حیوان، چه اسنادیه چه نسبتیه؟ نه حقیقت عقلی است نه مجاز عقلی. حل شد آقا جان؟ آقایون حقیقت عقلی و مجاز عقلی میگن کجا هست؟ در جایی که مسند بگید فعل باشد یا معنای فعل. گرفتید اجمالا؟ پس مشهور مثالو برای چی؟ این تعریفاش بعدن میاد. بفرمایید حقیقت عقلی بگید. حقیقت عقلی یه مثال بزنید، فارشو بگید الله. این تمرین هم دادم، حقیقت عقلی در سوره کوثر رو پیدا کنید، چون فکر میکردم میرسن. انا اعتینا کل کوثر، معطی کوثر به رسول خدا کیه؟ خداونده. الان این اعطا به کی نسبت داده شده؟ به خدا. اینجا اسناد اعطا به نا میشه حقیقت عقلیه. حالا حقیقت عقلی تعریف داره، الان میرسیم. مجال حل شده آقا جان؟ اعتینا که اعطا به کی نسبت داده شده؟ به خداوند خودش اسناد داده شده. اینجا اسناد اعطا میگن این اسناد حقیقت عقلیه. مجاز عقلی زیاده تو قرآن، تو قرآن پر از حقیقت عقلیه و مجاز عقلیه. مجاز عقلی مثل اخرجت الارض از قاله ها، زمین دفینه های خودش رو خارج کرد. زمین چه کار است؟ زمین خارج میکنه یا خدا خارج میکند؟ خدا خارج میکند. اینجا میگن اسناد اخرجت به الارض چیه؟ مجاز عقل. ای میشه با اینا طرف رو اذیت کرد؟ مثلا سولانا بگه که شما بمب اتم میسازید، بگه حرفت اشتباه است. برفرضی که ما میسازیم، ما که نمیسازیم، کارگری تو کجا میسازن؟ پس دیدی حرفت اشتباه است؟ دیدی نفهمی؟ متوجه است؟ خیلی میشه وارد شد. حالا اجمالا مثال زدم، تعریفش نکردم، اینا بحث داره. اخرجت الارض و اسقالها، اسناد اخرجت به الارض، میگن نسبت اخرجت به الارض، میگن چه اسنادیه؟ مجاز عقلیه. مطلب پنجم، ببینید آقا من حقیقت عقلی رو تعریف نکردم، مجاز عقلی تعریف نکردم، خودش کار داره. اجمالا براتون گفتن که علمای بلاغت میگن نسبت چند نوعه؟ سه نوعه. متوجه هستی؟ خب مطلب پنجم، تعریف حقیقت عقلیه در ضمن سه مرحله. ذره ذره مطلب باید به خوردتون بدن. مثلا حقیقت عقلیه یعنی چی؟ برید پایین. یک، نوشید آقا جان، تعریف حقیقت عقلی در ضمن سه مرحله. یک، فعل، فعل یا معنای فعل، پرانتز باز کنید، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم تفضیل، ظرف مستقر. ظرف مستقر و چند تا نقطه پرانتز رو ببندید. به لفظی اسناد داده شود. خیلی خوب، این ظرف مستقر احتیاج به خیلی توضیح داره. رفقای من با همین مرحله اول چی خارج شد؟ مجازی. اون الحیوان و جسمون و با الانسان و حیوانون خارج شد. متوجه شدی؟ پس ببینیدی که علمای بلاغت میگن حقیقت دیگه نمیرسیم. خیلی کم خوندیم، خیلی کم خوندیم. بله؟ علت که دو قسم میکنن میرسیم اینا، به خاطر این که اینجا در یک امر عقلی وجود داره. اون امر عقلیه چیه؟ اسناد. اسناد